از رادیو فردا. مذاکرات کارشناسی ایران با گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه از سر گرفته می شود. سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گذشت مادر محمد جواد ظریف را تسلیت گفت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید برای احیای تالاب هامون تلاش می کند. درود شنوندگان ارجمند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران امروز اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران با گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه از سر گرفته می شود. در توافقنامه سوم آذر ماه ایران و پنج به علاوه یک تهران پذیرفت فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل اعضای آن گروه پذیرفتند که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. پیشتر هیئت‌های کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک روز 28 آذر تا اول دی در شهر ژنو سوئیس درباره سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو مذاکره کردند. عباس عراقچی پیشرفت مذاکرات را اندک توصیف کرده بود. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گذشت مادر وزیر امور خارجه ایران را به او تسلیت گفت. عفت کاشانی، مادر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، مادر محمد جواد ظریف از چندی پیش به دلیل کهولت سن و بیماری تنفسی بستری بود. آلن ایر در صفحه فیسبوک خود با ابراز تأسف از درگذشت خانم کاشانی به خانواده او تسلیت گفت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که تمام سعی خود را برای احیای تالاب هامون انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار که به استان سیستان و بلوچستان رفته است، با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در آن منطقه افزود که موضوع حقابه ایران از رود هیرمند با جدیت پیگیری می‌شود. برخی منتقدین می‌گویند که دولت افغانستان برخلاف توافق‌های پیشین جلوی جاری شدن آب رود هیرمند به سوی خاک ایران را می‌گیرد. این موضوع از اختلافات دیرین ایران و افغانستان در منطقه است که پیامدهایی چون خشکسالی دریاچه هامون و افزایش فقر در سیستان را در پی داشته است. سازمان ملل و آمریکا حمله شامگاه پنجشنبه به کمپ لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کردند. شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی آن سازمان میگوید بر اثر این حمله 3 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میدهد.
حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به گفته شورای مقاومت ملی بازوی سیاسی این سازمان 3 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد از تعداد کشته شدگان و مجروحان این حمله اظهار بی‌اطلاعی کرده، اما از مقام‌های عراق خواسته که ابعاد این حادثه را مورد بررسی قرار دهند. یک گروه شبه نظامی شیعه با نام ارتش المختار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. واثق البتات، فرمانده این گروه شبه نظامی، به خبرگزاری رویترز گفته که گروه او شامگاه پنجشنبه 20 خمپاره و کاتیوشا به سوی اردوگاه لیبرتی شلیک کرده است. او حدود یک سال پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که از پیروان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است و از نیروی قدس سپاه پاسداران کمک‌های مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کند. همان زمان یک مقام سپاه پاسداران که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس هر گونه ارتباط با این گروه را تکذیب کرد. گروه ارتش المختار که پیشتر هم مسئولیت چند حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته بود، اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ارتباط با سیاستمداران شیعه و سنی مرتبط با القاعده متهم کرده است. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، با تکذیب این موضوع به رادیو فردا میگوید:
این حرفا بی‌پایه است. این فرد سازمانش رو 5 روز قبل از اولین حمله به کمپ لیبرتی، یعنی در روز 4 فوریه 2013 نیسان سال میلادی امسال، اصلا تأسیس کرده و بارها گفته که از مالکی حمایت میکنه، خودش رو مؤمن به خامنه ای میدونه. لذا اینها فقط یک مشت حرفای بی‌پایه است برای پوشوندن جنایاتی که در کمپ لیبرتی صورت گرفته و کاملا واضح است که مالکی برای دور سوم نخست وزیری خودش تلاش میکنه که تمامی حمایت خامنه‌ای رو داشته باشه و طبعا خامنه‌ای هم درخواستی جز نابودی مجاهدین خلق نداشته و این رو بارها نشون داده. یک نکته قابل توجه در این رابطه این است که این عملیات در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بغداد صورت گرفته، نقل و انتقال این همه تجهیزات و ده‌ها فروند موشک 107 میلیمتری و راکت بدون همکاری کامل ارگان‌های مختلف امنیتی اصلا ممکن نیست.
سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه حمله به اردوگاه لیبرتی محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرده و از مقام‌های عراق خواستند با افزایش تمهیدات امنیتی از حملات بیشتر علیه ساکنان این اردوگاه جلوگیری کنند. اردوگاه لیبرتی محل اسکان حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در نزدیکی فرودگاه بغداد واقع شده و پیشتر یک پادگان نظامی بوده است. روند انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی پس از توافق میان دولت عراق و سازمان ملل در دی ماه سال 90 آغاز شد که آخرین گروه از اعضای این سازمان شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف منتقل شدند. پس از آن قرار شد این افراد زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کشورهای دیگر منتقل شوند. شاهین قبادی روند این انتقال را بسیار کند توصیف می‌کند.
کمیسار عالی پناهندگی این افراد را افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و افراد مورد نگرانی اعلام کرده و ما تمام تلاشمون هست که اینها رو به سایر کشورها منتقل کنیم. تعدادی به آلبانی و تعدادی کمتری به آلمان منتقل شدند، ولی این پروسه بسیار بسیار کند بوده و به همین دلیل هست که تاکید داریم که میبایست گام‌های عملی فوق‌العاده سریع برای تامین حفاظت اونها صورت بگیره، وگرنه هیچ تضمینی و در مورد اینکه حملات بعدی نخواهد بود وجود نداره.
اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی طی سال‌های گذشته بارها هدف حمله قرار گرفتند. در حمله شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف 52 تن از ساکنان این اردوگاه کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق و حکومت ایران را به دست داشتن در این حملات متهم می کند. اتهامی که مقام‌های عراق و ایران آن را رد می کنند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
در زمانی که آدمی گذشت نداشته باشد به هیچ جا نمی رسد. من خودم یکی از اونا بودم که پدر و مادرمو به قتل رسوندن و طرفمو بالای بشکه بردن و دوتا اعدام دادن بهش بدون هیچ چش داشتی ازش گذشت کردم. از کیم گذشت یاد گرفتم؟ الگوی من نصر ماندلال. من محمد امینی هستم از سنندج معروف و محمد مریوانی. در زمانی که تو مملکتا تو دنیا حالا مسلمون غیر مسلمون گذشت نداشته باشه، انسان روی خوش به خودش نمیبینه. در بخشش نباشه هیچ حکومتی تو دنیا روی خوش به خود نمیبینه. گذشت 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 گذشت.
آقای مرتضوی به دوستای خودش هدایای 50 میلیون و 100 میلیون میداد، به نمایندگان مجلس 1 میلیون و 2 میلیون. آقای زنجانی هم احتمالاً سر نمایندگان مجلس هم داره که امروز اعتراض میکنه. من از راندکارهای محترم اقتصادی خواهش میکنم از این بعد هر وقت خواستن اعتراض کنن اول سر بچه های مجلس رو بذارن کنار، این دیگه مجلسشو مشکل ایجاد نکنه.
عده‌ای از مردم به روحانی رأی دادن چون معتقد بودن که روحانی بیاید کارها درست می شود. من از مردم ایران یک سوال دارم. مگر این روحانی با روحانیون دیگر که نزدیک به 40 سال است بر ایران حکومت می کنند فرق دارد؟ همین در جمهوری ایشان بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند و هزاران هزار نفر را به جرمهای واهی دستگیر و شکنجه کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بخشی از محافل اقتصادی و نمایندگان محافل کسب و کار ایران از دولت می‌خواهند در شرایط کنونی کشور مبارزه با رکود را از مبارزه با تورم مهمتر و واجبتر بداند. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا از فریدون خاوند اقتصاددان می‌پرسد آنهایی که برای مبارزه با رکود اولویت قائلند بر چه دلایلی تکیه می‌کنند. فریدون خاوند در پاریس.
اقتصاد ایران در حال حاضر هم با نرخ تورم 40% روبرو است، هم با نرخ رشد منفی، وضعیتی که طی 60 سال گذشته اتفاق نیفتاده بود. ایران سالهایی را از سر گذراند با نرخ تورم بالا ولی رکودی در کار نبود، و در عوض سالهایی هم داشته با رشد منفی ولی نرخ تورم این همه بالا نبود. در این شرایط طبعا این پرسش پیش میاد که دولت حسن روحانی بین مبارزه با تورم و مبارزه با رکود باید برای کدام یک ارجحیت قائل بشه. غلام حسین شافعی رئیس تازه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میگه که در وضعیت رکود تورمی شکستن رکود واجبتر هست از کاهش نرخ تورم. محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عمومی واردات هم میگه سیاست‌های دولت برای کاهش تورم بازار رو دچار رکود کرده و این به گفته آقای برخوردار به اقتصاد کشور ضرر میزنه. استدلال اینها این است که دولت برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی مثل کاهش برنامه‌های عمرانی یا کاهش شدید نقدینگی رو به اجرا می‌گذاره، ولی با این کار رکود رو شدیدتر می‌کنه، بازار رو بیش از پیش از نفس می‌اندازه و به بیکاری هم دامن می‌زنه.
خب پس چه کار باید کرد؟ آقای خواننده‌ای باید اجازه داد که نرخ تورم از سطح فعلی هم بالاتر بره؟
مشکل بزرگ همینجاست. با نرخ تورم بالای 40% اصولا دیگه اقتصادی در کار نیست. منتها این هم درسته که در مبارزه با تورم نباید رکود رو فراموش کرد. در شرایط فعلی این اشتباهه که دولت بخواد طی مدت یک سال نرخ تورم رو تک رقمی بکنه و چنین قصدی هم نداره. برای همین هم نرخ تورم هدف برای پایان سال آینده 1393 25% در نظر گرفته شده. این هدفی است واقع بینانه که از راه تأمین اقتدار بیشتر برای بانک مرکزی، انضباط پولی، کاهش کسری بودجه و واقعی کردن سود بانکی قابل دستیابی است.
این از تورم، ولی برای خروج از رکود و تأمین رشد اقتصادی چه کار باید کرد؟
چرخ دستگاه‌های تولیدی ایران هم دوباره به کار خواهد افتاد اگر یک سلسله شرایط در داخل کشور عوض بشه و همینطور در فضای بین‌المللی. اون در داخل باید پیام‌های روشن و قوی به محافل کسب و کار ایران ارسال بشه، یا از مثلا از سرگرفته شدن اصلاحات بنیادی اعلام بشه در زمینه‌هایی مثل نظام بانکی، خصوصی سازی واقعی، حذف مقررات دست و پاگیر، برقراری فضای واقعا رقابتی به خصوص از راه محدود کردن دامنه نفوذ بنیادها و شرکت‌های شبه دولتی، ایجاد امنیت قضایی از راه بازسازی دادگستری، اصلاح قانون کار و غیره. در روابط بین‌المللی ایران هم باید تغییرات اساسی ایجاد بشه، به خصوص برای اینکه کشور بتونه در شرایط عادی به بازرگانی بپردازه و به سرمایه و تکنولوژی خارجی هم دست پیدا کنه.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 21:30 ایران.
ارتباط با جهان